بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث ما بررسی عقل و کارکرد و نقش عقل از دیدگاه قرآن کریم است، یعنی در بحث عقل و دین از قرآن شروع کردیم تا ببینیم از منظر قرآن کریم منزلت عقل و نقش عقل در بحث دین چیست، و بعد از بحث قرآنی به روایات خواهیم پرداخت و بعداً نظریه های متفکرین اسلامی را بررسی می‌کنیم و یک بحث تطبیقی هم در ادامه با نظریه های متفکرین غربی خواهیم داشت انشاءالله. اما خب تا برسیم به اونجا بالاخره زمان می‌بره. بعد از اینکه معنای عقل و کاربرد عقل را بررسی کردیم، به قلمروهایی که در قرآن کریم در مورد عقل مطرح شده است یا افقهای عقل در قرآن پرداختیم و عرض کردیم که یکی از مهمترین آنها در حوزه خداشناسی است، یعنی در قرآن کریم واژگان تعقل یا مقوله تعقل و تفکر در یکی از گسترده ترین کاربردهاش مربوط به شناخت خدای متعال است و در این خصوص وجودی را اشاره کردیم که اگر عقل به کار گرفته شود از این وجوه و از این جهات یا جلوه ها می تواند به خداشناسی دست پیدا بکند برسد. یکی وجه حدوث یا جلوه حدوث در جهان است، در جهان طبیعت، که آیاتی را مربوط به این مطلب اشاره کردیم و دوستان می دانند که خب هر یک از این مباحث اگر بنا باشه که مستوفا بررسی شود وقت زیادی نیاز دارد. ما در حد یک بحث گذری و فهرستوار. مطلب دوم پدیده یا وجه نظم است در جهان، یعنی قرآن کریم عقل را به این مقوله توجه می دهد و خود این نظم دارای جلوه هایی است که گفتیم یکی این که یک تحولاتی در پدیده های طبیعی رخ می دهد و این پدیده ها نظاممندند، یعنی مکرر به طور منظم واقع می شود، مثل اختلاف لیل و نهار و نمونه های دیگری که عرض شد. یک قاعده عقلی دوستان اطلاع دارید که در بحث تجربیات منطق این قاعده را مطرح کردن و اون این است که الاتفاقی لا یدوم، یعنی اگر چنانچه یک حادثه اتفاقی باشد پیوسته نخواهد بود، دوام نخواهد داشت، چون حادثه اتفاقی یعنی حادثه ای که بدون طرح و نقشه و بدون برنامه ریزی رخ می دهد، این نخواسته بقتتن، و امری که این چنین باشد استمرار و دوام ندارد. بنابراین اگر ما ببینیم که از پی هم آمدن لیل و نهار مثلا یک امر مکرری است، یک نظام ثابتی داره، خب این معلوم می شود که یک امر اتفاقی پس نیست، تدبیری پشت سرش هست.
معنی
من این صدف و اتفاق دو تا معنا یا گاهی سه تا معنا داره. یک معناش این است که بگوییم معلول بلا علت، یعنی مقصود از تصادف صدفتاً، یعنی پدیده‌ای بدون علت رخ بدهد. گاهی میگویند تصادفاً مرادشون این هست که این قطعاً باطله، یعنی تصادف به معنای معلول حادثه بدون علت قطعاً باطله. حتی ماتریالیست هم به این قائل نیستن، یعنی کسانی که طرفدار اصالت ماده اند اصل تصادف را به این معنا نمیپذیرند، چون که اصل علیت را قبول دارند، یعنی اصل علیت هم مورد قبول الهیین است هم مادیین. پس تصادف وقتی گفته می شود این مراد نیست. معنای دوم تصادف این است که علتی که برای حادثه است وجود دارد، یعنی معلول علت داره، اما این علت بر اساس اراده و انتخاب و علم و آگاهی کار را صورت نمی دهد. یعنی این حادثه طراحی شدنی است. تصادف است، یعنی بدون اینکه نقشه ای و طرحی بوده باشد واقع می شود. این را می گویند واقعی تصادفی عن صدفته. مثل اینکه بگوییم مثلا این برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، یه وقت میگوییم که این را یک شاعری گفته است، حکیم دانا. پس علت دارد، اولا علتش هم از شعور و دانایی و حکمت برخورداره، روی حساب این شعر را گفته یا این قصیده را سروده است یا این مصنوع را ساخته است. این میشود مثلا علت بدون صدفه، این علت هدفدار با نقشه. اما یه وقت گفته می شود که یک علت فاقد علم و شعور و اراده همینطور حرکت کرد بدون اینکه هدفمند باشه، آگاهانه باشه. اون وقت در اثر حرکت‌های کور و خود به خودی و مکرر این ازش در آمد، اینا میگن صدفه. پس اگر چنانچه یک پدیده ای رخ بدهد اصلا علت نداشته باشد به این بگوییم صدفه، این لا یقول بهی احد، یعنی حتی مادی ها نمیگن. اون چی که بیشتر به عنوان صدفه و اتفاق مطرح است این است که واقعه و حادثه ای که علت دارد، علت دارای شعور و اراده و نقشه نیست، همینطور شکل گرفته. اینا ماتریالیست ها میگن. پس ماتریالیست ها که قائل به تصادفن در نظام، علیت را منکر نیستن، علت دارای شعور و اراده و حکمت و علم را منکرن. میگن نه خیر، همین ماده ها، حرکت ازلی ماده بدون نقشه بدون علم به این نظام منتهی شده است که درختانی هست و گیاهانی هست و حیواناتی هست و حالا این نظام منظومه شمسی و غیر ذره. اینا میگن صدفه. پس وقتی که صدفه رد می شود معنیش این استش که علت فاقد شعور و اراده نمی تواند علت و منشأ پدیده ای باشد که شواهد علم و حکمت در آن است. در واقع اصلا برهان نظم اینه. نظم را اگر ما بخواهیم به همه جلوه هاش، حالا من سه جلوه هاش را عرض کردم، اگر نظم را به همه جلوه هاش بخواهیم تقریر بکنیم، حاصلش اینه که ما وقتی که به جهان طبیعت می نگریم نشانه های علم و هدف مندی را می بینیم. پس نمی تواند علتش ماده صرف باشد، یعنی ماده ای که فاقد شعور و اراده به انتخاب باشه، این نمی تواند، به لحاظ عقلی قابل قبول نیست. پس این از می فرمایید که بحث علیت در اینجا بینیم بحث. خب این یک وجه از نظم از کردم. حالا اینا اگر بنا باشه که بررسی بشه خب خیلی وقت میبره و تقریر باید بشه، احیانا شبهات جواب داده بشه. وجه دوم نظم از کردیم این است که در آیات قرآن یعنی بیان شده که دو تا پدیده مستقل است، لکلن علتان او علل و اسباب. این یک مسئله است. یکی این که نه، این دو پدیده تعامل در هم دارن، یا حالا یکی بالاخره در خدمت دیگری است، برآورنده نیاز دیگری است، یه مسئله دیگریه. نظم است، پس نظم را در جهان طبیعت یک وقت در تحولات مستمر نظام من میبینیم، مثل شب و روز که گردش شب و روز، مثل کلون فی فلک یسبحون منظومه شمسی، یک وقت، یا مثلا این که لقد خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه، اینطوری نظم فرمایید، این نظم تحولات است و تحولات منظم. دو، نظم در ترابط پدیده ها، در تعامل پدیده ها. حالا یه نمونه اش که در آیات قرآن خیلی هم تکرار شده، زمینی هست، علتهایی هم دارد، اسبابی هم دارد، پیدا شده زمین. باران هم یک پدیده دیگری است، دو تا پدیده است، لکلن علل و اسباب. زمین یک پدیده است، باران یک پدیده است. اما زمین میتواند زنده باشد، میتواند مرده باشد، میتواند گیاه داشته باشه، گیاه نداشته باشد. باران که یک پدیده دیگری است، نقشش این است که این زمین را زنده میکند، این نقش در رویش گیاهان در زمین دارد. این یک بحث دیگری است، نظم هم هست. نه اینکه حالا یک بار رخ میدهد تمام، همواره چنین است. پس نظاممند است، یک امر مستمری است، صدفتن نیست، علی اتفاقی لا یدوم، بلکه ان علمن و شعورن هست به این کیفیت. یا مثلا فرض فرمایید که مادر هست، حالا اندام مادر و دستگاه تناسلی مادر و مثلا اون جنبه های فیزیولوژی که وجود مادر، بعد فرزندم به وجود می آید، وجود مادر جدا، وجود فرزندم جدا، اما این دو با هم دیگه رابطه زیستی دارن، یعنی حیاتشون به هم ارتباطی داره. پس ببینید جلوه های دیگر از نظم این است که پدیده هایی در یک دیگر وابستن، پیوستن، تعامل دارن. این هم یک جلوه که اگر خواستیم در قرآن بررسی بکنیم، باید دنبال آیاتش بگردیم، تفاصیل رو ببینیم و قابل تبیینه. این هم یکی، من فقط اصلا فهرست ها عناوین رو از بکنم. سوم، مقوله انسان و جهان است، یعنی قرآن کریم در بعضی از آیات عالم طبیعت را یک طرف، انسان را یک طرف. مقوله تسخیره، یعنی واژه تسخیر و مسخر درش آمده، که عالم طبیعت، حالا از احمد منظومه شمسی یا فلکیات یا ارضیات، همه چیز هرچی که هست، اینها به گونه‌ای طراحی شده اند که نیاز انسان را برآورده می‌کنند، در خدمت انسان هست، انسان مسخر اینهاست. این هم یه دسته از آیات بازی جلوی دیگر از نظمی که نمونه هایش را عرض کردم خدمت شما. این آیه را دادم وقت بگم، آیه خیلی جالبی است در سوره طه در همین باره، آیه 53 54، الذی جعل لكم الارض مهدا و سلک فیها سبلا و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النهى. دقیقا همین بحثه که مجموعه این موجودات را خلق کرده این به گونه ای که برای شما نفع دارند. خب ان فی ذلک لآیات لأولی النهى، چطوری شده که این موجودات این گونه زیستشون، حیاتشون اینجوره که برای انسان باشن؟ پس این هم یکی از جلوه های نظم در عالم طبیعت. بحث خیلی است، یعنی نکات ظریف و دقیق قرآنی در اینجا خیلی زیاده. ما چون که حالا بحثمون به هر حال اگه بخوام معطل بشیم به اونا به بقیه بحثا نمیرسیم، در حد فهرست عرض میکنم. اینا یک وجوهی است. یکی هم عرض کردیم که در قرآن کریم مسئله مرگ و حیاته، که در باب خداشناسی و تعقل و تفکر به پدیده مرگ و حیات قرآن توجه میدهد. این خودش مقوله جدایی است. آیات زیادی هم داره. حالا وقتی که ما دقت میکنیم به آیات، برخی از آیات مسئله حیات و مرگ طبیعت را مطرح میکنه، عرض یعنی معمولا این مسئله مطرح شده که زندگی و مرگ نباتی در زمین هست. برخی از آیات شریفه مرگ و حیات را به صورت مطلق مطرح کرده، مرگ و حیات انسان، مرگ و حیات طبیعت، مرگ و حیات حیوانات همه را شامل میشه. برخی از آیات مرگ و حیات معنوی را مطرح کرده است، نه طبیعی را. پس در یک تقسیم بندی آیات مربوط به مقوله مرگ و حیات در قرآن دو دسته است. دسته اول آیاتی که مرگ و حیات طبیعی مادی مطرح است. حالا خود اینها سه قسم میشه: مرگ و حیات مربوط به نباتات، مرگ و حیات مربوط مطلق که شامل حیوانات هم میشود، و مرگ و حیاتی که شامل انسان است. اینا حیات طبیعی، مرگ و حیات طبیعیه. دسته دوم مرگ و حیات معنوی است که اینا همه شاهد داره. من از شرط که آیه خدمت شما بخوانم، مرگ و حیات طبیعی را قبلا خواندیم. مثلا فرماید اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لكم الآیات لعلكم تعقلون. خب این ارض ناظر هست به همان مرگ و حیات نباتی، سوره حدید آیه 17. نظیر این آیه زیاد هست: و ينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لآیات لقوم يعقلون، سوره روم آیه 24. و آیه لهم الارض الميتة احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون، سوره یاسین آیه 33. اما مرگ و حیات مربوط به معنوی این آیه است، آیه اعراف 158 اعراف: قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیتو فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته و تبعوه لعلكم تهتدون. این مرگ و حیات در این آیه معنوی است، هم قبلش میرسانه و هم بعدش. یعنی سیاق آیه، صدر و ذیل آیه قرینه است که مقصود یحیی و یمیت معنویه، یحیی و یمیت طبیعی نیست. چرا؟ چون صدر و ذیل آیه مقوله نبوت و هدایت را مطرح کرده. یعنی سخن از نبوت و هدایت است و در ضمن این نبوت و هدایت می فهم از خدا یحیی و یمیت است. یعنی این حیات و مرگی است که با مسئله نبوت و هدایت ربط داره. یعنی نبوت و هدایت حیات است. حالا اگر کسی در مقابل آن ایستاد انکار کرد می شود مرگ. حالا یک دفعه دیگه آیه را قرائت میکنم، ملاحظه کنید: قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، بحث رسالت و نبوت، الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت، یعنی من رسول اون خدایی هستم که محیی و ممیت است. خب حالا اون خدایی که محیی و ممیت است مرا فرستاده است برای مرگ و حیات خاصی که میشه معنوی. اگر طالب حیاتید چه بکنید؟ فآمنوا بالله، این میشه بعد حیات، و رسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته و تبعوه لعلکم تهتدون، سوره اعراف 158. مرحوم علامه هم در المیزان این آیه را همینجور تفسیر کرده. حالا من عبارتش درش یادداشت کردم. فرد هو الذی اونم هست. الان آیات زیاد هست. الان این بله. حالا ملاحظه کنید مرحوم علامه فهمن هو الذی له الاحیاء و الاماتة فله ان یحیی قوما او الناس جمیعا یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا به حیات طیبه سعیده و السعاده و الهدا من الحیات کما ان الشقاوه و الضلال موت. قال تعالی یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. این بحث حیات معنوی است. سوره انفال آیه 24. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. و قال او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. حیات معنوی است. سوره انعام 122. و قال انما یستجیب الذین یسمعون و الموتا یبعثهم الله. این موت در اینجا موت معنوی است. ملاحظه میکنید انما یستجیب الذین یسمعون، اونایی که جواب میدهن گوش شنوا دارن و حق پاسخ میدن، ولی اونایی که پاسخ نمیدن مردن. این مردگان در مقابل این حیات معنوی ول موتا یبعثهم الله. انعام 36. المیزان را خواستید ملاحظه کنید جلد 8 284. یک نکته ای هم حالا بد نیست علامه داره رضوان الله علیه، نکات خیلی داره ایشان واقعا، گرچه بحث ما گذری است اما حقیقتا این نکات هم نکات خیلی ارزشمندی است. ایشان در مورد آیه شریفه مربوط به حضرت ابراهیم علیه السلام که با نمرود که مناظره و مجادله داشت فرمود قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت. یحیی و یمیت اینجا مطلق، در این آیه مطلق یحیی و یمیت نهت میفرمایید. البته همونطوری که من علامه فرمودن به قرینه این که بعد نمرود گفت انا احیی و امید و بعد دو نفر زندانی رو گفت احضار کردن، یکی رو کشت و یکی رو آزاد کرد، بعید نیست که بگوییم که حالا این حیات و مرگ مربوط به انسان مصداق بارزش، البته نمیشه مقید کرده چون حالا میشه یه مصداقی، برحال اینجا مطلبه. خب حاصل فرمایش نکته ای که ایشان در که جالبه به درد امروز میکنه، این بحث کاربردی هست، این است که میفرماید مسئله حیات و مرگ فطرت و عقل سلیم را بیدار میکنه. یعنی اگر فطرت و عقل سلیم به مقوله مرگ و حیات توجه کند در عالم، این چجور میشود که موجودی حیات پیدا میکنه بعد میمیره، یا مثل خود زمین زنده میشه میمیره مکرر. این کافیست که عقل بیدار بشه. اما از اون طرف عوام زدگی مانع از این است که این فطرت در که فطری و در که عقلی بتواند نقش بیافریند. لذا نمرود از این فهم عامیانه سطحی نگر استفاده سو کرد، مغالطه کرد و حجت ابراهیم را از کار انداخت. حجت از کار حضرت ایشون فرمود حضرت ابراهیم باورش یا برداشتش ارزیابیش این بود که در جمع مردم در مقابل نمرود اگر بگوید که میگه خدا کیه، میگه خدا اونیست که مرگ و حیات در دست اونیست، این باید یک موجودی باشه که خیلی از نظر علم و قدرت مافوق باشه، میتواند نمرود را مجاب کنه، برداشتش ارزیابیش این. ولی بعد یک مرتبه دید که عجب این حجت او را نمرود مغالطه کرد، از کار انداخت، گفت انا احیی و امید، منم که ربم، که ادعا میکرد که ربم، منم میمیرانم زنده میکنم. بعدم که خب مستحضری که گفتن دو نفر رو گفت ازار کردن، یکی را آزار کرد یکی را هم گفت بکشی. حضرت ابراهیم ما که چه کار بکنه، از یک حجت دیگری استفاده کرد، فهمید که این مغالطه میکنه، برای اینکه دستش رو باز کنه یک چیز مطرح کرد که دیگر نمرود نمیتوانست اونجا عوام پریمی بکنه و کلک بزنه. گفتش که ربی الذی یعصی به شمس منال همشد که مشرق فعت به ها منال مغرب فبوهی سلدی کفر دیگه اندالله لا یهد القوم الظالمین مبوزه. حالا نکته ای که علامه داره اینه، دقت کنم خیلی جالب میفرماید از این آیه میفهمیم که ترقی و تکامل هزاری مدنی، علمی، تکنولوژی، مدنیت، صنعت، ابزار ملازمه با تکامل معنوی و رشد معنوی ندارد. زیرا شواهد تاریخ نشان می‌دهد که مردمانی که نمرود بر آنها حکومت می‌کرد در بابل و کلده و حتی آثار فرعونیان که فرعون بر آنها حکومت می‌کرد، اینا پیشرفته بودند، یعنی به تعبیر امروزی ها متمدن بودند، از نظر صنعت و علم و دانش روز برجسته بودند. اما یک مسئله ساده فکری و عقلی را نمی‌فهمیدند، انحطاط معنوی و فکری در عین رشد و بالندگی صناعی و علمی. بعد میفهمن. حالا زمان ما را هم نگاه کنید، عصر یومنا هذا، صدای رشد و تکامل مادی، تمدن مادی امروز گوش دنیا را کر کرده. اما ملاحظه میکنید که انحطاط معنوی اخلاقی فکری تا کجاست؟ که به شما عرض کردم که مثلا نیچه میشد یک فیلسوف، فیلسوف خیلی شاخص برجسته. بعد نظریه میدهد که حمایت از محرومین و مستضعفین عالم جنایت است در حق نخبگان. این نسخه فلسفی یک فیلسوفه، خیلی هم با آبوتاب اسمش میبرن. اون وقت این میشد مبنای نظام سیاسی حاکم بر دنیای غرب، میشن قانون جنگل دیگه، غیر از این که نیست. یعنی در واقع برگشت یک توخشه، تمدنی که عمقش توخشه است، یعنی به لحاظ ملاک انسانی توخشه. حالا آدم تو عبدتون مثلا توی خصوانی که کاخ زندگی کنند یا کوخ زندگی کنند دیگه، حالا این خیلی تفاوتی نداره که اگر انسانیت انسان سر پا باشه در کوخ هم زندگی کنه، کوخ زندگی کرده چه فرق میکنه؟ حالا مثلا میخواد در فرض کنه که عبادت مکه با هواپیما برود یا مثلا با شتر برود، بالاخره میرود دیگه. اگر محتوا داشته باشه بله، این آسون کرده کار رو، فقط همین، بیش از این که نیست. این نکته بسیار جالبی است. حالا من دیگه عبادتش را همیشه هست که والحجت علی ما فیها من السطوع والوضوح لم تنجح فی حقهم. حجت با این که خیلی واضحه مفید واقع نشد در حق اونها. لأن انحطاطهم فی الفکر و خبطهم فی التعقل کان فوق ما کان یظنه علیه السلام. انحطاط فکری عقلی اینا بیش از این چیزی بود که حضرت ابراهیم گمان میکرد فی حقهم. فلم یفهمون من الاحیاء و الاماتة الا المعنى المجازی الشامل لمثل الاطلاق والقتل. این رو فهمیدن. فقال نمرود انا اوهی با امید الاخر. المیزان جلد 2 صفحه 354. این هم حالا یک مطلب بیش از این مقدار معطل در اینجا نشده، این هم شد یک بچه. پس برهان دیگری قرآن داره یا راه دیگری، طریق دیگری که بحث حیات و مرگ. المیزان صفحه 354 جلد دوم در تفسیر همون آیه سوره انعام یا سوره بقره، این سوره بقره است، اینی که با نمروده سوره بقره است. 258. یک وجه دیگری هم هست، این هم عنایت کنید، جالبه. قرآن است، قرآن کریم در مقوله خداشناسی تعقل را از جهاتی به کار گرفته، وجوه مختلفی را در همین عالم طبیعت در مقابل عقل قرار میده. یکی از این وجوه چیه؟ تفاوت‌ها در عین اشتراک‌ها رو این تأکید داره. آیه‌اش رو بخونم خدمتتون. سوره رعد، سوره مبارکه رعد آیه 4. و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان. نگاه کنید اینا تفاوت هاست. قطع متجاورات، قطعه های کنار هم، جنت جنات باغ ها. از چه چیز؟ باغ های از انگور ها. به قول علامه در بین گیاه میوه ها هیچ میوه‌ای مثل انگور متنوع کمن و کیفن نیست. از در جودت، از در مزه، از در رنگ، از در شکل. اعناب، جنات من اعناب و زرع، حالا انواع زرع دیگه، زراعت و نخیل که خرما باشه، سنوان و غیر سنوان. حالا گاهی درخت خرمایی مستقل، این یه درخت است، اون یک درخت است، یکی هم نه، یک ریشه یه حد از کنارش زده بالا، اینا میگن سنوان. اینه که از یک ریشه کنار هم میزنه بالا، در میان میگن سنوان، سنوان و غیر سنوان. حالا همه این تفاوت ها رو ببینید، یسقا به ما این واحده، یه آب میره پای اینها، خاکشون یکیه، آبشون هم یکیه. این همه تفاوت های عجیب و غریب. و نفضل و بعضها علا بعضن فل اکل، آبشون یکیه، خاکشون یکیه، اما میبینی که طعمشون فرق میکنه، مزه هاشون فرق میکنه. نفضل و بعضها علا بعضن فل اکل، این نفی ذالک لآیات لقوم یعقلون. اینا نشانه هاییست برای عاقلان. اینم پس بنابراین یک بابیست که قرآن کریم باز کرده. یه آیه دیگر هم بخونم، سوره روم آیه 22، و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم. این راجب انسان هاست، اختلاف السنتکم و الوانکم. ان فی ذلک لآیات للعالمین. خب یک بیانی داره مرحوم علامه، بیان ایشون هم اصلا جالبه. ایشان سوره رعد آیه اول، یعنی آیه دوم دیگه، الف لام را، آیه دوم، آیه سوم، آیه چهارم، سه تا آیه، سه تا برهان است، هر کدام بر یک اساسی. یعنی شما سوره مبارک رعد رو باز کنید، آیه اول، آیه دوم، آیه دوم سوم چهارم، این حالتی فرمانید. علامه خب یک ظرافت کاری هایی داره ها، اینا غیر از علامه نداره ها، این نکات را ایشان داره، اگر بعد از ایشان کسانی دارن به اصطلاح فاتحش ایشان. می فهمد که اگر به این سه آیه دقت کنیم، سه طریق است برای خداشناسی. حالا طریق اولش من فعلا کاری ندارم، رفع از سماوات به غیر عمد ترانه ها اونی که دو طریق دوم می‌فرماید، یکی از کثرت به وحدت است، یکی از کثرت به وحدت است. یعنی در یک دلیل خدای متعال اول کثرت‌ها را مطرح می‌کنه، به یک وحدت می‌رساند. یعنی این تفاوت‌ها یک ریشه داره، یک منشأ داره، عقل را به فکر می‌اندازه که چطور شد که این همه تفاوت‌ها از یک منشأ سرچشمه می‌گیره. یک وجه دیگری، یک طریق دیگرش این است که نه، اول وحدت را مطرح می‌کنه، یعنی اون فاعل را، مبدأ را، بعد می‌فرماد ببین این مبدأ واحد چقدر رنگارنگ عرضه می‌کنه. دو روش است دیگه، اول عقل را به جهت کثرت می‌بره، بعد می‌گوید حالا برو به جنبه وحدت نظر بکن تا عبرت بگیری، درس بگیری. یه وقت هم نه، از جنبه وحدت شروع میکنه، به کثرت میرسه. این هم دو طریقه که ایشان در این آیات بیان کرده. بعد میفهمن که حالا انقل، این انقلتی که حالا عرض میکنم خدمت شما، در جلسه قبلم یکی از دوستان مطرح کردن که بنده اون روز فرمایش امام صادق علیه السلام را در جواب گفتم. علامه این اشکال رو اینجا مطرح کرد، من اشکالو میخوانم خدمت شما. فاین قیله، این که شما گفتی که آقا این همه اختلافات، میوه های گوناگون همه از یک آب سیراب میشوند، در یک خاک میروین، جواب علمی میدهند، یعنی اینا ما با علم توجیه میکنیم، راه را بر شما میبندیم، بر شما خداپرستان. از نظر علمی منشأش رو پیدا کردیم دیگه. اگر شما میخواید بگویید چرا، ما میگوییم چرا، جوابش را میده. فإن قيل هذه الاختلافات راجعة إلى طبائعها الخاصة بكل منها، یک، او العوامل الخارجیه التي تعمل فيها. دو تا علت داره طبیعی، یکی درونی یکی بیرونی. بذر هر گیاهی، هسته هر گیاهی، نهال هر درختی، این آمادگی داره که یک نهال و نتیجه خاصی را بدهد، میشه درونی، طبیعتش فرق میکنه. علل و عوامل بیرونی هم تأثیر میگذاره، نتیجهش میشه که این نتیجه های مختلف حاصل میشه. فتتصرف فی اشکالها و الوانها و سایر صفاتها الا ما تقصه الابحاث العلمیه المتعرضه لشؤون الشارحه لتفاصيل طبائعها و خواصها. حالا همین علوم طبیعی که اینا را برای ما توضیح میدهد. بنابراین با توجه به این پاسخهای علمی امروز، این آیات برای بشر مجهز به علم راهگشا نیست. اینا به درد زمان جاهلیت میخورده که مردم دستشون از علم و دانش خالی بوده. با اون مردمانی که ذهن سطحی داشتن، ساده داشتن، بله اینها میتونسته راهگشا باشه. در واقع مطلب اینطوری است، شبهه این که کارکرد قرآن در هدایتگری در این معارف امروز کارکردی نداره. خب قیل، حالا جواب، نعم، دقت کنید، فنی علامه وار دیگه، جواب دقیقه، نعم، ما قبول داریم اینها رو، ما که منکر نیستیم که بگیم نه آقا ما اصلا اینا رو معتقد نیستیم، اشتباه کردن، اینا نمیگیم. اونهایی که مستحضری دیگه، حالا اینا بعدها انشاءالله برسیم تو روش ها، یک شیوه از قدیم بوده که روی واقعیت ها چشمش میبنده، انکار میکنه، رد میکنه، خیال میکنه با رد کردن، انکار کردن میتواند دفاع بکنه. این نمیشه. نه، یک شیوه این است که گوش میدیم به حرف شما، هر چیش هم که علم تأیید کرده ما میپذیریم، رد نمیکنیم. متحریوار، فرمای متحری، علامه وار، متحریوار، الله هم میگرد نعم، نعم اینا قبول کردیم، ما رو رد میکنیم. لا، دقت کنید، دوباره سوال میکنیم. به قول مرحوم آقای فلسفی گفت بلکه ما تلالگی کردیم دیگه، تو حجره درس کنیم اون داستان آقای فلسفی چند بار براتون عرض کردم، هزار ارواح. گفت ما را رئیسشون فوت کرده بود، گفت ما را دعوت کردن بریم منبر، رفتیم منبر و راجع به روح اینا صحبت کردیم این جلسه. مرحوم آقای فلسفی خب خشین خیلی توانمند. بعد میگم ما رو دعوت کردن که آقا شما اصلا خود یک پارچه روانشناس، اینم چه هستی؟ از شما دعوت میکنیم در اولین جلسه بعد از مرگ رانو پروفسور کیاک رئیس ما بود شما شرکت کنید. آقای فلسفی میگه خب منم دیدم زمینه خیلی خوبی است، گفتم باشه، آدرس رو گرفتم، خیلی هم زود میگرفتم. یه پیرمرد اونجا بود، گفتم اینجا مکان هزار ارواح، گفتن داره. رفتم نشستم و اونا یکی که اومد افسر نشستن دور میزا و تشکیلات، رئیسشون هم رفت حالا نائب اون شخصی که فوت کرده بود جانشینش نشست بالا. خب یه چیزایی بس کردن به موشاشون و تشکیلات و اینها و گفتن که خب بگید آقا یه روح حاضر کنن. باش چی گفت؟ روح سعدی رو بگید حاضر کنن. خب گفت حاضر، آقا روح سعدی حاضر. گفت خیلی خب، ازش سوال کن ببینید که اونجا اون وحبا چیز ها رست و اینها. خودی فکر کرد و خب ولی میگه خوب ما دوره هنگ ما زندگی میکنیم، چی میکنیم؟ گو آقا شما قانع شدید؟ من چیزی ندیدم که قانع بشم. دوباره یه چیز دیگه گفت و گفت قانع شدی؟ گفتم نه آقا، من با اینا قانع نمیشم، من خودم یه سوال میکنم. و سوال من را سعدی جواب داد، من قبول میکنم شما واقعا احضار ارواح میکنم. میگو میدونستم که دیگه نه نه جایی خودشون جواب بدن. برداشتم نوشتم که همه تون میدونی، گفتم میدونی که سعدی شاعر بسیار توانمندی بود، ارتجالا عربی رو به فارسی، فارسی رو به عربی میتواند شعر کنم. گفتم بله. بخیر، این چند جمله مرا بگوید شعر عربی کند. آقای سعدی هست دیگه. یک، پروفسور نوار اسمش یادم نیست، کیاک فوت کرد، مرد، جلسه فاتحه با شکوهی برای او برگزار شد، فلسفی منبر رفت، منبر مثلا مهمی انجام داد. گفتن این چند جمله را بگوید سعدی شعر عربی کند. خب بعد میگه که این دادیم نوشتیم دادیم در دست من خورا. آقا این هی مطالعه کرد عرب افتاد خیلی به خودش فشار آورد و بعد یک کلمه نوشت جواب ما را. وقتی دادن من باز کردم دیدم نوشته آقا این سوال خیلی پیچیده ای بود روح سعدی قهر کرد رب. آقا خدا رحمت کنه آقای فلسفی اینجا که میرسه دیگه شروع میکنه به مانور دادن. آقا ما طلبگی کردیم ما چنین کردیم این دارم آقا مازه رهبریم فرمود حوزه ها را دانشگاهی نکنید. وقت این اصلا این دقت ها این جدل ها این بحث ها امروز روز شهادت مرحوم آقا مصطفی هم هست دیگه مصدری که اون شهادت ایشان میگه در دست این مرد بزرگ پدر در دست پدر ها اصلا انگار غریبه است از بیشترین اشکالات در دست امام را ایشان میکرد. جدی من شنیده قبلن شنیده بودم را خوندم روی در افق و حوزه نوشته دو زانو این شهست انگار اصلا نه باباست نه این فرزنده محتم اشکال میکرد بیشتر اشکالات را میکرد. این حوزه اینه. حالا یه چیزایی باب شده از آقا نهانا من نمیخوام بگم بعد از ممکنه خوبش هم باشه استاد محوری نمیدونم چیچه محوری اگر این باشه که این نمره بدیم این کار تمام بکنیم این انصافا افت حوزه است. پس برای دیگه این آیات شخصیت ها مگه این پیدا میشه اصلا هرچی کتاب رو خلاصه کردن دیگه ای دیگه کتاب رو همه خلاصه کردن در این فیزیه میفروختن هنگام امتحانا خلاصه کردن اصلا سوال جواب کردن یعنی سوال در آورد جواب سوال جواب سوال جواب گذر خانی هم اگر بیاد به خانه خب نمره میاره دیگه این دیگه نیاز به این همه تشکیلات که نیست که شهریه بگیر و نمیدونم شهریه بده و نمیدونم داستان چنین کنه فلان کنه ما میرین و میخوانیم نمره میدیم درد نمیخوره که یعنی اینا مشکلات حوزه اینا مشکلات واقعا حالا چون آقا اینا رو فرمودن ما هم جرأتمون باشه چند کلمه بگیم دیگه اینا نه باید جمع کرد اینها را. یه کسی وقت گفته بود که فلانی راضی نیست ما کتابش تلخیص کردیم فروش کتابش کم میشه. گفتم رو خدا شاید اگه من جزنم اینا اصلا باشه کتاب محاضرات یعنی محاضرات هایی چند بار زحمت کشیده شده سه بار چهار بار ویرایش شده درسی استاندارد منظم خوانده بشود و الا اینا در بیار اصلا الهیات نمیخواد که همون کتاب های فارسی های قرائتی میتواند مشکل هم را اما خواهم بگم خدای قرارتی سبکستا میخواهد کنم یعنی در سطح حوزه حالا الان این را که قضیه هست اونان استاد محوری اگر استاد محوری استاد این باشد کار پیشوندشی بده واقعا کار بکشه خوبه مفیده اما اگر نه آقا من راهم رفتم دانشگاه تدریس میکردم یه زمانی بعدم دیگه اصلا هفت تلاقت کردم دیدم اونجا کسی دنبال درس به اون صورت نیست واقعش حالا البته نه اینجا همه اینجور باشن ها مثلا 30 نفر سر کلاس دست 4 تاش دنبال درس بقیه فقط میگن نمره چجور میشه آ کجا رو امتحان میگیری آقا هم چی میکنی آقا هم فلان کن یه تحقیق بده ما بنویسیم برام کتاب بردارم فتوکپی کنم که نمره بدیم به درد نمیخوره که یه چند نفر هم بودن که بعد اینا دنبال درس ما دیدیم به درد نمیخوره واقعا وقت اون ضایع میشه حداقل در حوزه اگر یک بحثی درسی داشته باشیم اکثریت قریب به اتفاق دارم یه من درس های تحت برنامه هم قول نمیدم معمولا الا مؤسسه الان بنده جز مؤسسه امام صادق رشته کلام این جای دیگه قول نمیدم این یک درسی که اینجا مباحثه میکنم را برای 100 تا از اون درس ها میدانم برای خاطر اینکه نه تخمیدی است نه شهریه به کسی زیاد میکنن نه شهریه کسی را کم میکنن هیچ فایده مادی برش متعلق نیست. خب آزاد بالاخره این موضوع بحث ما خصوصا اشکال میکنن استفاده میکنن چه شد که به اینجا رسید میگه نه مرحوم الان میگه نه ما اینا رو منکر نیستیم لیکن ینتقل از سؤال و حین اذن نگاه فیلسوفانه یعنی ینتقل از سؤال و حین اذن الى سبب اختلاف هذه الطبائع ما آیان میدانید یه قاعده فلسفی عقلی داریم تا به ذاتی نرسیم جواب داده نمیشه هیچ چرا همچنان بی جوابه باید به ذاتی برسه از ذاتی لازنده شما میگه که طبایع اینا مختلف است علل مختلف دارن میگیم خب چرا این طبایع مختلف شد چجور مختلف شد آی عزیز مگر غیر از این است که اینا به اتم میرسد بالاخره مثلا به اتم ها دیگه
اون اتم ها که تشکیل دهنده این مواد این موجودات مادی است، یک ماده هست دیگه، یک طبیعت داره. نهایتا اون از کجا اینا پیدا شده؟ این طبیعت های مختلف، این طبایع مختلف از کجا حاصل شده؟ فما هی العلت فی اختلاف هل مؤدیت الی اختلاف الاثار و تنتهی بالاخره الی الماده المشترکه بین الکل، ماده مشترک، المتشابهه الاجزاء و مثلها لا یصلح لتعلیل هذا الاختلاف المشهود. این ماده که کر و کور و هیچ علم و شعور هم ندارد نمیتونه مبدا این اختلافات باشه. پس چجوری باید توجیه بکنیم؟ باید بگوییم باید مبدا دارای اختیار دارای علم باشه که ماده را خلق کرده است، اینجور طراحی کرده. اگه اینجور بگیم عقل ما قانع میشه، والله اگر این را نگوییم عقل قانع نمیشه. پس این فرمایش ایشان را حالا من همش نخوندم چون وقت گذشت، المیزان جلد 11، جلد 11 هم سوره رعد است، یعنی اول جلد 11 المیزان هم سوره رعده، 293 294. خب دوستان عنایت بفرمایید یک موضوع را مطرح کنم، روش فکر بفرمایید تا فردا انشاءالله. دعا اون این است که این بحثی که ما مطرح کردیم گذرا، البته که نگاه قرآن به عالم طبیعت و جهان برای خداشناسی، میخوایم ببینیم قرآن کریم نگاهش به عالم طبیعت، طبیعت شناسی علمی است، علم مراد همین علم طبیعی تجربی است، یا فلسفی است، یا هر دو. این را عنایت کنید، قرآن به جهان طبیعت، طبیعت شناسی قرآن آیا علمی است، یعنی نگاه علمی داره، یا نگاه فلسفی داره، یا نگاه تاریخی داره؟ قرآن ینظر الی الطبیعه نظرة علمیه تجربیه او نظرة فلسفیه او نظرة تاریخیه او جمیع هذه النظرات. این را یه مطالعه بفرمایید، بحث جالبی هست اگر عنایت کنید، قابل استفاده است. صلی الله علی محمد و آله.